اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك تبؤا وتمتعه فيها طويلا.
خب عزیزان، به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم و خدای مهربان می سپاریمتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایران و هرات، و سفر حنفی به شهرک تورخم برای بررسی مسائل مهاجران افغانستانی و بازگشته از پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. ملا عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست و رئیس کمیسیون عالی امور مهاجرین که در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی برای ارزیابی پروسه برگشت مهاجران افغان از پاکستان و عرضه خدمات به آنها به شهرک تورخم سفر نموده بود، در گفتگو با رسانه‌ها پاکستان را در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغانستانی به خیشتنداری دعوت کرد. گزارش بشنوید از محمد آصف شینواری.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان پاکستان را در پروسه اخراج اجباری مهاجران افغان با خویشتنداری دعوت نمود و گفت نوارهای منتشر شده از برخورد نادرست نیروهای امنیتی آن کشور در رسانه‌های اجتماعی سبب نگرانی رهبری حکومت سرپرست گردیده است. مولا عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست و رئیس کمیسیون عالی امور مهاجرین که در راس یک هیئت بلند رتبه حکومتی برای ارزیابی پروسه برگشت مهاجران افغان از پاکستان و عرضه خدمات به آنها به شهرک تورخم سفر نموده بود، در گفتگو با رسانه‌ها پاکستان را در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغان با خویشتنداری دعوت نموده، گفت آن کشور باید در کنار اصول بین‌المللی حقوق همسایگی را نیز در نظر بگیرد و از برخورد نادرست با خانواده های مهاجران افغان خودداری نماید.
برای شما بهتر معلوم است که در این اواخر بخلاف اصول همسایه‌داری، بخلاف همه اصول ها، به شکل اجباری مهاجرین از اونجا اخراج شدند، با وجودی که اونها همه اسناد قانونی و اصولی داشتن.
معاون اداری ریاست الوزرا همچنان گفت نوارهای منتشر شده از چور و چپاول درای های خانواده های مهاجران افغان در رسانه های اجتماعی نیز سبب نگرانی سران حکومت سرپرست گردیده است. مولا عبدالسلام حنفی از پاکستان همچنان خواست که جلوی اینها و روش های نادرست را بگیرد و همچنان به خانواده های برگشته اطمینان داد که حکومت در محدوده امکانات دست داشته با تمام توانی که دارد از آنها حمایت می نماید و در عرضه خدمات به آنان کوتاهی نخواهد کرد. رئیس کمیسیون عالی امور مهاجران همچنان از جامعه جهانی و افغان های ثروتمند خواست تا دست خانواده های برگشته به کشور را که نیازمند هر گونه کمک هستند بگیرد و به آنها کمک نماید. بر اساس معلومات مقامات محلی در تورخم، پاکستان روزانه حدود 700 خانواده های مهاجران افغان را تنها از طریق گذرگاه تورخم به کشور باز می‌گرداند. پاکستان گفته است در دور دوم اخراج گروهی مهاجران افغان از آن کشور که بعد از عید سعید فطر آغاز نموده، حدود بیش از 1 میلیون افغان های ساکن در آن کشور را اخراج خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با منظور بازدید از شهرک صنعتی هرات و خط آهن خاف هرات وارد هرات شد. هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه خواجه عبدالله انصاری هرات مورد استقبال جمعی از مسئولان محلی افغانستان و سرکنسول ایران در هرات قرار گرفت. سید عبدالله ارجایی، معاون برنامه‌ریزی و تأمین منابع وزارت راه و شهرسازی، سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، علی رضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل و آقای هاشمی، ولی خراسان جنوبی در ترکیب این هیئت حضور دارند.
بازدید از شهرک صنعتی هرات و خط آهن خاف هرات و ایستگاه روزنک و نیز دیدار با والی هرات از برنامه‌های این هیئت در هرات است. این هیئت قرار است در دیدار با مسئولان دولتی و بخش خصوصی افغانستانی توانمندی‌های اقتصادی هرات و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان را بررسی کند. هیئت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پس از هرات به ولایت فراه نیز سفر خواهد کرد و در راستای توسعه همکاری‌های دو جانبه به ایجاد سهولت در انتقال کالا بین ایران و افغانستان برنامه‌هایی خواهد داشت. سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایران به حوزه غرب افغانستان در حالی است که میزان روابط تجاری دو کشور تا 84% در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. آقای احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، درود بر شما و شنوندگان محترم شما، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار بخش خبری رادیو دری قرار دادید. خب، یک هیئت سیاسی اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران وارد هرات شده و بناست که بازدیدهایی در هرات داشته باشد، صحبتهایی در هرات خواهد داشت، از جمله با والی هرات و البته سفری به فراه. ارزیابی بفرمایید آقای احمدیار.
بله، همونطور که در خبرات دیدیم، یک هیئت بلندپایه از معاونین محترم وزارت راه و شهرسازی ایران و معاون وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای غربی سفر دارن به هرات و بازدیدها و به حال توسعه رابطه اقتصادی. خب، همون گونه که قبلا هم در برنامه‌های مختلف اخبار و مختلف در چندین سال گذشته هم بررسی کردیم، طبیعتا هر چی روابط اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی با دولت افغانستان و دولت سرپرست بیشتر باشه، باعث ایجاد روابط حسنه و ایجاد منافع برای مردم دو کشور، علل خصوص برای مردم افغانستان به عنوان یک همسایه دیرینه برای ایران می باشند. خب، افغانستان به حال وابستگی های زیادی داره، علل خصوص شهر هرات و ولایت هرات و ایران از لحاظ قرابت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. طبیعتاً این سفرها میتونه آینده روشنی را ایجاد بکنه برای مردم، برای اقتصاد مردم، برای معیشت مردم، و امیدواریم که دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشه و دولت سرپرست از این فرصتی که ایجاد شده و این دست دوستی از طرف جمهوری اسلامی به سمت ما دراز شده استفاده بهینه رو بکنن و بتونن انشالله بیشترین استفاده رو داشته باشن.
بله آقای احمدیار، یکی از محورها در واقع خط آهن خاف هرات هست و بازدیدی که بناست از این خط آهن صورت بگیره. شما در جریان هستید که فعلا شرایط این خط آهن چطوری هست و چقدر تبادل کالا بین ایران و افغانستان از طریق این خط آهن انجام میشه؟
ببینید، آمار دقیق وجود نداره تا فعلا، چون هنوز خط آهن کامل نشده و تا قسمتی به هرات میرسه. یکی از پروژه های بسیار استراتژیک بین دو کشور هست که در واقع 3-4 ساله که به بهره برداری داره میرسه و پارسال یا پیار سال بود فکر میکنن که بهره برداری شد و 3-4 سال بود سر ازی کار میکردن و این یک پروژه بسیار بسیار مهم، حساس، استراتژیکی هست در جهت کاهش هزینه های تجاری بین ایران و افغانستان و تبادل کالاهای ایرانی و افغانستان، و از طرفی هم بعد به صادرات اقلام افغانستان و ولایت هرات به ایران و ترانزیت به کشورهای در واقع اروپایی و ترکیه. خب، یکی از محورهای گفتگوی هیئت هم همین هست و انشاءالله امیدواریم که با تدبیر دو کشور هرچه زودتر در واقع خط آهن به مقصد نهایی خود برسه، چون فعلا در نیمه راه هست و انشاءالله که به مقصد نهایی خود برسه و زودتر بتونه انشاءالله ولایت هرات و مردم هرات از این نعمت خط آهن خاف هرات استفاده بکنن.
بله، این ساخت خط آهن خاف هرات او بخش داخل افغانستانش در واقع یا پیشرفتش خیلی کند هست یا متوقف هست، شما علت رو در چی میبینید آیه احمدیار؟
ببینین، علت کند بودن و متوقف بودن از دو در چند در واقع محور میشه به حساب معطوف کرد و بررسی کرد. محور اول احساس بعضی ناامنی هایی که در دولت جمهوریت بود که حالا در دولت امارات اسلامی به مقداری رفع شده، ولی خب هنوز و اعتماد کامل نیست و بعضی تامین بودجه هایی که در واقع برای از این خط آهن اختصاص بدن. و از طرفی هم به هر حال باز دست های هم در دولت امارات و در شیطنت های کشورهای همسایه مثل پاکستان اینا من احساس میکنم و کار هست که نخواهیم این ارتباط ایجاد بشه و کندی و عدم اختصاص بودجه. اینا همه میتونه عواملی باشه که باعث میشه این پروژه کند بشه که نیاز هیئت بلندپایه که در واقع سفر کردن از هوشیاری بیشتر برخوردار باشن و بتونن این موزل به نحو احسن مدیریت بکنن. احساس من این هست که یک سری دست های هم زیاد تمایل به این اتفاق نیستن که بیفته و دارن با عدم اختصاص بودجه این اتفاق رقم میزنن.
بله، این هیئت برای که به فراه هم سفر بکنه، شما در جریان تبادلات تجاری بین فراه و ایران هستید؟
ببینید در جریان تبادلات که هستیم، ولی میگم همونطور که میگم متاسفانه یک سیستم شفاف و یک آمار دقیقی نیست. به هر حال فراه به عنوان یک نقطه در کنار هرات، نقطه دوم استراتژیک، فراه، هلمند، اینها ولایاتی هستند که به هر حال با اقتصاد ایران اقتصادشان گره خورده هست و تبادلات تجاری اینها ترازهای بسیار مثبت و خوب و در واقع بسیار فعال را همیشه در طول تاریخ داشته. و یک ولایتی هست که برای در واقع ایران یک ولایت بسیار استراتژیک محسوب میشه از نظر صادرات محصولات ایرانی و از طرفی هم بعضی ترانزیت های از طرف به ولایت هرات از طریق ایران به اروپا. لذا خود این سفر میتونه در واقعی که تا الان سابقه هم نداشته در این سطح یک چنین هیئتی به فراه سفر بکنه و بتونه این زمینه را انکشاف بده، خود از این یک در واقع نوید بخش یک خبر خوش در آینده برای مردم فراه علی خصوص میباشه.
انشاءالله ما هم امیدواریم که سفر این هیئت که سفر هیئت بلند رتبه است و هرات و به فراه گشایش های ایجاد بکنه و وضعیت اقتصادی را در داخل افغانستان یک مقداری سامان بده، تبادلات تجاری بیشتر شود. صحبت های پایانی شما رو بشنویم آقای احمدیار.
به هر حال باید استقبال کرد، ما هم خوشبینیم. واقعا هیئت بلند پایه، هیئت با صلاحیتی هست که دسته معاونت وزارت راه و شهرسازی و معاون وزیر اقتصاد، دو وزارت بسیار مهم و کلیدی در جمهوری اسلامی. خب این نشان از عزم جمهوری اسلامی در جهت تقویت روابط سیاسی اقتصادی با دولت سرپرست هست و امیدواریم که انشاءالله دولت سرپرست از این در واقع فضایی ایجاد شده، از این ظرفیتی ایجاد شده به نحو احسن در جهت رشد اقتصاد خود دولت و مردم افغانستان و پیشرفت ولایت فراه و هرات انشاءالله استفاده بکنه. امیدواریم که در آینده خبرهای خوبی رو بشنویم. انشاءالله دالانهای هوایی دوباره راه‌اندازی بشه و فضای بهتر تجاری ایجاد بشه. ممنون.
تشکر آقای احمدیار از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، آگاه مسائل اقتصادی. ادامه خبرها. معاونت اقتصادی سرپرست دولت افغانستان از برگزاری نشست فنی نمایندگان افغانستان و ایران برای تطبیق کامل توافقنامه اقتصادی میان دو کشور خبر داد. دفتر معاونت اقتصادی دولت سرپرست افغانستان در بیانیه اعلام کرد با منظور تطبیق کامل توافقنامه اقتصادی تهران کابل، جلسه پیگیری کمیته فنی مشترک دو کشور در کاخ مرمره برگزار شد. در بیانیه دفتر معاونت اقتصادی دولت سرپرست افغانستان آمده است در این نشست افزایش تجارت دو جانبه، حل مشکلات موجود در بخش ترانزیتی و ارائه تسهیلات لازم، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه پیشرفت‌سازی بخش کشاورزی، تطبیق تصمیمات اتخاذ شده در بخش حمل و نقل، سرمایه‌گذاری در معادن و ارائه تسهیلات بیشتر در بخش گمرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست بر ادامه نشست‌های این کمیته در آینده و تطبیق کامل توافقنامه اقتصادی میان تهران کابل تأکید شد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان با استقبال از امضای تفاهم‌نامه میان کشور ازبکستان و روسیه در خصوص پروژه افغان ترانس می‌گوید که این وزارت آمادگی کامل برای آغاز کار عملی این پروژه را دارد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
برداشته شدن یک گام دیگر در پروژه خط آهن افغان ترانس. بر اساس توافق تازه میان روسیه و ازبکستان، در سال 2025 ادارات روسی به همراه همکاران ازبک خود موظف به تهیه بخش‌های فنی و اقتصادی پروژه ساخت خط آهن افغان ترانس با مسیرهای توافق شده خواهند بود. در همین حال محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته است که حکومت طالبان از این پیشرفت در کار خط آهن افغان ترانس استقبال می کند و تاکید کرده که افغانستان نیز برای آغاز کار عملی این پروژه آمادگی کامل را دارد.
تفاهم‌نامه‌ای که میان کشورهای ازبکستان و روسیه در مورد عملسازی این پروژه به امضا رسیده است، گام مهم در جهت تطبیق این پروژه است. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان از این روند استقبال نموده و آمادگی کامل خود را برای آغاز کار عملی این پروژه دارد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان به عنوان عضو فعال این پروژه در جلسات و نشست‌های گذشته که به خاطر عملسازی این پروژه در کشورهای مختلف تطویر گردیده بود اشتراک نموده است.
هزینه ساخت پروژه افغان ترانس از سوی مؤسسه طراحی و تحقیقات حمل و نقل ازبکستان بیش از 4.6 میلیارد دلار تخمین زده شده است. آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله سعید مسعود میگویند که هرگاه این پروژه عملی شود میتواند به عنوان یک نقطه استراتژیک برای تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه مانند روسیه و ازبکستان عمل کند و نیز زمینه را برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان فراهم نماید.
روابط افغانستان، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، روسیه و آسیای میانه را فوق‌العاده به ما نزدیک می‌کنه و اونا را در حقیقت وادار به این می‌سازه تا بعضی پروژه های در اینجا به مزبور تشویق ما ایجاد کنند. از این راست فکر میکنم که یکی از راه‌های بسیار جالب به مزبور تقویه اقتصاد، تقویه سیاست، تقویه بارمندی های سیاسی برای ما.
وزارت ترانسپورت روسیه همچنین خبر داده که قرار است اولین مذاکره درباره پروژه خط آهن افغان ترانس با حضور متخصصان راه آهن پاکستان و افغانستان در چارچوب همایش روسیه جهان اسلام در شهر کازان در تاریخ 15 و 16 ماه می سال جاری میلادی برگزار شود. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار ساخت 8 پروژه انکشافی عامل منفعه با هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در ولایت سمنگان آغاز شد. گزارش از خیبر ابراهیمی.
کار ساخت 8 پروژه انکشافی عامل منفعه با هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در ولسوالی فیروزنخشی ولایت سمنگان آغاز شد. با گفته مسئولان محلی این ولایت، این پروژه ها شامل جغل اندوزی سرک، حفره 6 باب ذخیره آب آشامیدنی، یک شبکه آب سیهی خانه به خانه و ساخت 2 بند آبگردان می باشد که به حمایت مالی کشور نروژ ساخته خواهد شد.
سرک حلقوی که در ولسوالی فیروزنخشی ما شما به خاطر افتتاح از درجه جمع شدیم، ان شاء الله ولزی هم تقاضا میکنم شرکت محترمی که در اینجا اینا قرارداد کردن، اینا کار برنامه را پیش میبرن، خواهشمند هستیم که این کار را به طور منظم و اساسی و شکلی که قرارداد کردن به او پیش برن.
وقتی که مثلا در شما 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون یک پروژه کار میشه، باید ما کوشش کنیم نو تیتر مراقبت و تیتر محافظت بکنیم مثل که از خانه خود میکنیم. دای پول مصرف شده، دای پول که ما شما میاد، دای کلگی ملت یتیم و بیوه کلگی حق دارند.
در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی فیروزنخچیر در حالی که از تطبیق این پروژه ها شادمان هستند، بر حل سایر چالش ها و نیازمندی هایشان تاکید می کنند.
که خوشبختانه در قریه قشملو و وزان ولسوالی فیروزنخچیر 6 باب کنده از طرف دفتر محترم اکتید هوفر میشه و ما میگیم که بسنده نیست و این کمک ها زیادتر شوه و سطح فعالیت بیشتر شوه و مشکلات مردم خوبتر حل شوه.
گفتنی است که با تطبیق این پروژه ها بیش از 10,000 تن از آن مستفید خواهند شد و همچنان برای 500 تن دیگر زمینه کار فراهم شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز گذشته در دیدار با الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه با بررسی موضوعات روابط دو جانبه منطقه‌ای و جهانی پرداخت. گروشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار آخرین تحولات در روابط روسیه با اروپا و آمریکا را تشریح کرد. گروشکو با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدار با همتای خود و نیز وزیر امور خارجه ایران بر لزوم انجام دیدارهای منظم با همتای ایرانی خود تاکید کرد. این دیدار و رایزنی دیپلماتیک تهران مسکو همزمان با مذاکرات نمایندگان روسیه آمریکا در استانبول و در آستانه مذاکرات روز شنبه ایران آمریکا در مسقط پایتخت عمان انجام شد. پیش از این گروشکو معاون وزارت امور خارجه روسیه در سفر روزهای 16 و 17 مارچ 2025 به تهران با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل اروپایی و منطقه‌ای رایزنی و گفتگو کرد. عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره بر روابط خوب و رو به گسترش ایران و روسیه در همه عرصه‌ها بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی ظرفیت‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه تأکید کرد. وزارت امور خارجه روسیه درباره این سفر گزارش داده بود. در این سفر تبادل نظر کامل بین ایران و روسیه در مورد روندها در توسعه جهانی، شکل‌گیری جهان چند قطبی و معماری اوراسیا صورت گرفت. نماینده عالی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در رزمایش مشترک زمینی ایران و ارمنستان گفت احترام به تمامیت ارضی همه کشورهای همسایه اولویت جمهوری اسلامی ایران است. سرتیپ دوم پاسدار سید مرتضی میریان نماینده عالی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حاشیه رزمایش همزمان بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان اظهار کرد همانطور که در راهبرد ستاد کل قوا مشخص است ارتباط دوستی با تمام کشورها و احترام به تمامیت ارضی همه کشورهای همسایه اولویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. نماینده عالی ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تأکید بر آمادگی کامل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامات مقرر در خصوص طراحی عملیات و هماهنگی با کشور دوست و برادر ارمنستان را به بهترین نحو انجام داده است. سردار میریان تصریح کرد رزمایش مشترک بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان با هماهنگی‌های لازم با بهترین نحو ممکن برگزار می‌شود. رسانه‌های وابسته به جنبش انصارالله از حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی به مناطق مختلفی در ولایت صنعای یمن خبر دادند. جنگنده‌های آمریکایی در 7 نوبت دو منطقه همدان و بنی حشیش در ولایت صنعای یمن را بمباران کردند. این مناطق در حومه شمال غربی و شمال شرقی پایتخت یمن قرار دارند. هنوز جزئیاتی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است و منابع رسمی آمریکا نیز واکنشی در این باره نشان ندادند. در ادامه تجاوز آمریکا به یمن، جنگنده‌های آمریکایی منطقه جبل نخب در شرق صنعا را در یک نوبت و مناطقی در جنوب غرب پایتخت یمن را نیز در 3 نوبت بمباران کردند. مناطق مختلف یمن و به ویژه ولایت الهدیده در هفته‌های گذشته آماج حملات تجاوزکارانه آمریکا قرار گرفته است. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و در تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده ضد این رژیم از سوی یمن حملاتی را به غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشته است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. سفر هیئت سیاسی اقتصادی ایران به هرات و سفر حنفی به شهرک تورخم برای بررسی مسائل مهاجران افغانستانی بازگشت از پاکستان. با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یک جهان سپاس دوستان عزیز که برنامه های صبحگاهی رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که حال دلتان خوب و رزق روزیتان برقرار باشه و امروزتان پر از خوشی باشه. با ما همراه باشید.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
عزیزان شنونده، در این لحظه افغانستان در هفته‌ای که گذشت آماده پخش است که تقدیمتان می‌کنیم و با تقدیم این برنامه از حضور گرم شما خداحافظی می‌کنیم و بعد از این برنامه انشالله با سایر همکارانمان در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشید. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
افغانستان خواهی ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقع
آقای زنی
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه ما انشاءالله گزارش و تحلیل های هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع کمک های امریکا به حکومت طالبان. واکنش کابینه طالبان به اخراج مهاجرین از پاکستان. و واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقض حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک‌های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک‌ها اعلام کرد و افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. بر اساس این برنامه حمایت مالی آمریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم تاج محمد، کارشناس اقتصادی.
قطع کمک هایش فکر می کنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا می خواهد زور آزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته 10 روز نهایتاً 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجاً کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقاً در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید. فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شود که با فروپاشی روبرو نشیم و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی میباشد.
خب تحلیل محترم تاج محمد بود، کارشناس اقتصادی. اما باز هم پیرامون موضوع افغانستان امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خواند و تصریح کرد بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تاسیسات هسته‌ای چین باید حفظ می‌شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری‌خواه کنگره امریکا گفت اگر او رئیس جمهور بود فاجعه افغانستان و شرم آورترین لحظه در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای امریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می شدند، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در میدان هوایی کابل رخ داد که بر اثر آن 13 سرباز آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغانستان کشته و بیش از 40 سرباز آمریکایی دیگر به شدت زخمی شدند. حکومت طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان به آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانسته. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده افغانستان کشوری محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا به ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. اما در این خصوص امیدالله قاسم‌زئی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که افغانستان میتواند چالش اعمال تعرفه 10% را به فرصتی برای صدور کالاهای افغانستان به دیگر کشورها تبدیل کند. تحلیل محترم قاسم زئی را به اتفاق بشنویم.
خب اقدام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شود بنابر تعرفه های گمرکی این هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه بسازه، ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده امریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که بر اونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه، یعنی در کل هم میتونه به افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم به خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشد. اگر چند نیاز است تا در هماهنگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده امریکا تعرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این تعرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده امریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی هایی تعرفه ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که این هفته بازتاب زیاد داشت ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که خبرها و گزارش های گوناگون در این باره این هفته داشتیم. اما یکی از تحولات مهم پیرامون این موضوع واکنش نشست کابینه طالبان بود. همکار ما زبیالا قریشی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حکومت پاکستان با افغانستان و قضیه مهاجرین برخورد دوگانه و سیاسی دارد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، نشست ویژه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به بدرفتاری با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا مولوی عبدالسلام عنفی، معاون اداری ریاست الوزرا و مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که مهاجرین در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادرانه زندگی داشته، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه می کند.
مردم پاکستان در طول 45 سال با مردم افغانستان یعنی بسیار برخورد مناسب داشته و برادرانه داشته. ما از ملت پاکستان، ملت شریفش البته مدیون هستیم، ولی از دولت‌های پاکستان از دورانی که البته از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا امروزه با مسائل افغانستان متاسفانه سیاست‌های دوگانه و چندگانه و چند پهلو داشته که هیچ اصلا نمیتونه آدم از او رضایت خود نشان داد. حال هم فعلا هم که مثلا ما شما شاهد هستیم تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل یک ماه به حواله فشار مرز ترخه ما بسته کرد و مرزهای افغانستان با پاکستان یا همین خط دیورن بسته کرده بود تا بتانه از طریق فشارهای سیاسی حکومت افغانستان یا امارت اسلامی رو وادار بکنن که خواسته های پاکستان هرچی که هست خواسته های استخباراتیش با او تمکین بکنه.
به هر حال مقامات حکومت طالبان در این نشست از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستند تا مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از این فاجعه انسانی و تضمین بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان انجام دهد. همچنان در این نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین موظف شد تا با استفاده از تمام امکانات موجود مانند گذشته تسهیلات لازم را برای مهاجران افغان که به کشور عودت می کنند فراهم نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اخیراً برخی گزارش‌ها در رسانه‌ها منتشر شد در رابطه با تأسیس کنسولگری جدید ایران در افغانستان، اما محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت ایران هیچ برنامه برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. با هم بشنویم صحبت‌های محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران را.
ما چنین پیشنهادی رو تا الان از هیچ مرجع قانونی دریافت نکردیم. در وزارت خارجه هم تا جایی که بنده خبر دارم همچی بحثی مطرح نشده. به صورت اصولی ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگه تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است که باید روند برنامه مدنی زن
پیرامون ایران افغانستان نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی برگزار شد. در این باره محترم زبیلا قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه‌گذاری روی معادل افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. خدمتان هستیم. این هفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران آقای نادر یار احمدی گفتگوی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران در رابطه با تعداد اتباع افغانستانی مقیم ایران و گفت که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران 6,100,000 نفر می باشد. آقای یار احمدی تأکید کرد از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر هم در دسته افراد سرشماری شده هستند. بخش از صحبت آقای یار احمدی آماده پخش است که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
6,100,000 نفر در کشور ما حضور دارند و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقم‌ها خیلی عجیبه. البته 6,100,000 واقعا رقم بالایی است و به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استان‌های بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیاریشون غیر قانونی ان یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی‌کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواییم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادی دستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم، چون من از سال گذشته شروع کردم عددا رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم،